کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. در این آیات نورانی اول سوره هود خدای متعال به پیامبر گرامی خطاب فرمودند که این کتابی که بر شما نازل کردیم کتابی است که در یک مرحله همه آیاتش احکام شده، آیات محکماتن، احکمت آیاتو، و سپس تفصیل پیدا کرده. پس گویا دو مرتبه دارد آیات قرآن، یکی مرتبه احکام که شاید همون مرتبه اجمال قرآن به تعبیری هست، و بعد مرتبه تفصیل آیات قرآن که همون حقایق به تفصیل بیان شده. خب این قرآنی که احکمت آیاته، آیاتش تماماً آیات محکماتند و تفصیل اون آیات محکمات هست، این قرآن چیست؟ الله تعبدو الا الله. اون چه در این کتاب مجید هست شاید در همین امر خلاصه بشه: لا تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. که این جمله کوتاه چهار نکته درش هست دیگه. یکی غیر خدا رو عبادت نکنید، لا تعبدو الا الله. دو، خدای متعال رو عبادت بکنید. سوم، بشارت به اون کسانی که فقط خدای متعال رو عبادت میکنن. چهارم، انذار نسبت به اون کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن. تمام دعوت قرآن خلاصه در همین میشود که لا تعبدو الا الله. همه دعوت‌های دیگر تفصیل همین یک دعوته، و شاید مرحله احکام قرآن همین هست و ما بقی تفصیل همین آیه محکم است، و همه بشارت‌های قرآن هم بشارت در مورد بندگی خداست، در مورد توحید هست، و تمامی انذارهای قرآن هم انذار در مورد عبادت غیر خداست. همه مخاطراتی که قرآن ما رو از او انذار میکنه، اعم از عقوبت‌های دنیایی که گریبان انسان‌ها و جوامع رو گرفته و میگیرد، و اعم از عقوبت‌های در عالم برزخ و قیامت، همه انذارهای قرآن انذار نسبت به همین موضوع است که غیر خدا رو نپرستید. اگر غیر خدا رو پرستیدید، این عقوبت‌ها در اختیار شماست. در دنیا عیشتون عیش زنک می شود، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اگر غیر خدا رو پرستیدید، زندگی دنیاتون هم نابسامان میشه، گرفتار به عذابهایی می شوید که اقوام گذشته مبتلا شدند. آخرت هم که در رنج خواهید بود. آیاتی که در مورد جهنم و عقوبت اخروی است، همه به همین یک کلمه برمی گردد. همه عقوبت ها، همه رنج ها، همه سختی ها در پرستش غیر خدای متعال است. به عکس، همه بشارت هایی که انبیا دادن و قرآن مجید می دهد که مهیمن بر همه کتب انبیاست، بشارت در امر توحیده که اگر خدا رو پرستیدید منتظر بشارت ها باشید، منتظر ثواب دنیا و ثواب آخرت، ثواب عاجل و آجل. خب این توحیدی که انبیا ما رو به او دعوت میکنند و همه دعوتشون به او برمیگرده چی هست؟ یعنی عنایت دارید نکته عرض بکنم. اگر دعوت به معاد میشه، اگر دعوت به شرایع میشه، نماز و روزه و حج و جهاد، و دعوت به صفات حمیده میشه، اگر ما رو اعراض میدن از محرمات، اگر نهی میکنن ما رو از صفات رذیله، همه اینها برمیگرده به توحید، در غیر از لا تعبدوا الا الله چیز دیگری نیست. همه اینا از فروع و شؤون و تفصیل همین یک کلمه هستند. حالا این توحیدی که قرآن ما رو به او دعوت کرده چیست؟ و شرک و پرستش غیری که قرآن ما رو از او پرهیز داده و نبی اکرم ما رو نسبت به او انذار دادن چیست؟ این توحید در یک قدم، در قدم اول از خود کلمه لا اله الا الله فهم میشه. این است که الهی جز حضرت حق نیست. اله یعنی چه؟ چرا الهی جز الله تبارک و تعالی نیست؟ چون از نظر قرآن اله اون ذات مقدسی است که دارای همه اسماء حسناست. الله رو قرآن توصیف کرده دیگه که خصوصیات این ذات مقدس چیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. دیدید آیات قرآن که اسماء حسنای خدا رو، خدای متعال رو توضیح میده و همه تفصیل کلمه الله هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله یعنی، الله یعنی این که من ذلذی یشفع و عنده الا به اذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. الله یعنی کسی که وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. الله یعنی، الله یعنی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. الله یعنی، و بقیه اوصافی که در قرآن برای حضرت حق ذکر شده، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله یعنی این. الله یه نام قراردادی نیست. مقام الوهیت یعنی همین مقام. اله اون حقیقتی است که همه این شؤون رو داره. وقتی این شؤون رو داره، اله عالم است. همه عالم بخواهند یا نخواهند، طوعاً او کرهند، کرهن در مقابل او خاشند، فرمان او رو میبرند. همه ذرات عالم بخواهند یا نخواهند تحت فرمان او هستند. این اله هست که بدیل نداره. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این اله هست که لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. حالا یه نکته دیگرم که در قرآن توجه داده شده، در بیانات نورانی معصومین علیهم السلام توجه داده شده، اینه که حالا این خدایی که صاحب همه اسماء حسناست چرا اله باشه؟ اله یعنی اون موجودی که همه در مقابل او تواضع و خشوع میکنن، متعله به او هستن. الله یعنی الذی یتعله الیه کل مخلوق، در تعبیر امام حسن عسکری است که در توحید نقل کرده مرحوم صدوق. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعله به او ان، خاشع در مقابل او هستن. همه عبادات به همین تعلق برمیگرده دیگه. عبادت یعنی او رو اله گرفتن، خشوع و خضوع و تسلیم و تواضع و رضا و توکل و اینو همه پرستشن دیگه. صفات بنده اینهاست. خب حالا چرا این موجودی که دارای اسماء حسناست، خالق، بارئ، رازق، سمیع است، علیم است، حکیم، خبیر، رحمان، رحیم است، همه مهمتر، این دو صفت خیلی مهمند، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمتش عالم رو فرا گرفته، چرا او اله باشه؟ چرا موجودات در مقابل او خضوع و تواضع و خشوع و دلدادگی و تسلیم داشته باشن. چرا؟ چون نسبت بین این خدای متعال با مخلوقات چیست؟ او خالق است، ما مخلوق، او رازق است، ما مرزوق. نسبت این خالق، نسبت این موجودی که همه اسماء حسنا و کمالات رو داره با ما بنده ها چه نسبتی است؟ چه بدانیم چه ندانیم، و مسئله این نیست که ما متوجه باشیم یا نباشیم. این ذات اقدسی که دارای همه اسماء حسناست، نسبتش با عالم چیست؟ نسبتش با عالم این است که اسماء او همه عالم رو پر کرده، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. نسبت او با عالم اینه، و به عظمت کلتی ملعت کل شی. نسبت او با عالم این است که لم یلد. لم یلد یعنی عالم فرزند خدا نیست، خدای متعال فرزند ندارد، چیزی از او صادر نمیشه که از او جدا بشود. در روایت سید الشهدا علیه السلام در توحید صدوق این لم یلد رو توضیح دادن حضرت، این لطیفترین ایلادها، حتی اگر شعاعی از چشم خارج میشود که مثلا با این شعاع انسان میبیند، اینجور ایلاد و زاد و ولد هم در مورد خدای متعال نیست. عالم مولود خدا نیست، همین است که عالم از خدا جدا نیست. اگر مولود بود، نه مولود از والدش جدا میشه دیگه. عالم مولود خدا نیست، زایده خدا نیست. لم یلد ولم یولد. اینطور نیست یه جایی مخلوقی باشد خدا نباشد. او هست که ما هستیم. و هو معکم اینما کنتم. او با ماست که ما هستیم. اگر او با ما نبود که ما نبودیم که. این الهی که، این اللهی که صاحب این اسماء حسناست، نسبتش با عالم یه چنین نسبتی است. نسبت خالق و مخلوق، نسبت رازق و مرزوق، نسبت عالم و جاهل. اگر میگیم او عالم است، هو العلیم، یعنی بقیه جاهلن. اگر میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، او حی است، یعنی همه میتن. ما دو تا حی تو عالم نداریم، دو تا حکیم، دو تا قادر، قوی، علیم، مالک، اصلا یکی بیشتر. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو فقط اوست. پس بقیه چه کارن؟ بقیه، ما بقی در عبارات آمده، ملاحظه فرمودید، در دعاها خیلی آمده، مکرر آمده. من یه نمونش رو عرض میکنم، در ادعیه دیگه هم هست، در مناجات مسجد کوفه حضرت، ما چه کاریم؟ انت الحی و انا المیت. او حی است، ما میت. الان هم او حی است و ما میت. ازلا و ابدا او حی است و ما میت. نه اینکه ما میت بودیم و تو حی، تو وقتی به ما حیات دادی ما هم میشیم حی. بله، اگر ایلاد بود ما از خدا متولد شده بودیم، خدا یکی ما هم یکی، ولو از او متولد شدیم. حتی دیدید گاهی پدر از دنیا میره، فرزند زنده است. اگر رابطه ایلاد بود، بعد از اینکه متولد شدیم انت الحی و انا الحی میشدیم شریک خدا. ولی میدونید ازلا و ابدا خدای متعال شریک نداره، انت الحی و انا المیت. آدم خوبم که دقت میکنه فطرتش به وضوح میفهمه انت الحی و انا المیت. روشن هم هست که ما میتیم. ما چند صباح قبل که این حیاتو نداشتیم، چند صباح دیگه هم نخواهیم داشت. این وسط هم پس ما حی نیستیم، انت الحی و انا المیت. الان هم انت العالم و انا الجاهل. ما قبلا هم جاهل بودیم، بعدا هم اگر بمونیم تو این دنیا، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. پس الان هم انت العالم و انا الجاهل. ما قبلا هیچی نداشتیم، هممون هم میدونیم هیچ نداشتیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اصلا قابل ذکر نبودیم. میدونید این قبل از مرحله نطفه است، اون نطفه‌ای که هیچ به حساب نمیاد. لم یکن شیئا مذکورا. بعد اینه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، قبلش اصلا قابل ذکر نبودیم. حالا قبلترش که هیچ. خب ما فقیریم، ما هیچی نداریم، هر چه داریم از غیر میگیریم. فقیر یعنی این دیگه، دائما باید به ما عطا کنه، اگه یه لحظه به ما عطا نکنه ما نداریم. انت الغنی و انا الفقیر. الان که خدای متعال به ما این الطاف رو کرده، رحمت شامل حال ما شده، این حقایق رو به ما داده، حالا ما شدیم غنی، یا الانم غنی فقیر هستیم. انت الغنی و انا الفقیر، ازلا و ابدا. انت القوی و انا الضعیف. ما واقعا یه موقعی هیچ قوتی نداشتیم، یه خورده تو همین دنیا بمونیم باز پشه رو از خودمون نمیتونیم رد کنیم، پس با هم، پس الانم این قوت مال ما نیست. انت القوی و انا الضعیف، الانم قوت از اوست، ما ضعیفیم. انت الباقی و انا الفانی. خدای متعال باقی است، ما فانی. یه لحظه به ما عنایت نکنه ما فانی، الانم فانی هستیم. اگر باقی هستیم به بقای اوست، به لطف اوست. انت دائم و انا الزائل. پس ببینید، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما همتون فقیرید و الله هو الغنی الحمید. پس اینم نکته دوم، این اللهی که انبیا آمدن میگن فقط او رو عبادت بکنید، دلدادگیتون، خشوعتون، خضوعتون، تواضعتون در مقابل او باشه، امیدتون به او باشه، توکلتون به او باشه، فقط از او بترسید، فقط به او امیدوار باشید، فقط از او بخواهید. این اللهی است که صاحب همه این اسماء حسناست و ما هم فاقد همه اونها، ازلا و ابدا ما فاقدیم و او واجد، هر چه در ما هست از اوست. نکته سوم، خب این خدایی که همه چیز دارد، اللهه، الوهیتش ازلا و ابدا بوده و هست و خواهد بود، همه این اسماء حسنا رو داشته و خواهد داشت، این الله ما هم نداریم، خب نداشته باشیم، چرا تواضع کنیم؟ چرا خشوع کنیم؟ چرا سجده کنیم؟ چرا اعلام فقر کنیم؟ چرا بخواهیم؟ الدعاء مخ العباده. چرا اعلام افتقار به او کنیم؟ چرا اعلام عجز کنیم؟ چرا اعلام ذلت بکنیم در مقابل او؟ چرا اعلام تواضع بکنیم؟ خود دارد که دارد، به ما چه مربوط؟ دیدید آقا فلان آقا پولش از پارو میره بالا، به من چه؟ چرا من تواضع کنم؟ گواراش باد، حلالش باد، چرا من تواضع کنم؟ به ما همینطور گفتن دیگه، گفتن چشمتون رو از دست همه بردارید. در روایت دیدید فرمود اگر میخواید در نزد دیگران عزیز بشید، در اون چه در نزد اوناست طمع نکنید و الا از عزت میفتید. میخواید درتون طمع نکنن، شما در اونا طمع نکنید. دار مال الحمدلله گوارش باشه، ولی نسبت به خدای متعال به عکس فهمون، اگه میخواد در نزد خدای متعال عزیز بشید، در اون چه نزد اوست طمع کنید. در وصف اولیاء خدا مثل قمر بنی هاشم آمد، الراغب فی ما زهد فیه غیره، اون چه دیگران غافلن زاهدن شما درش رغبت دارید، من از ثواب الجزیل، اون ثواب هایی که نزد خداست دیگران غافلن، شما رغبت دارید، التماس دنبال میکنید، میخواید. و اصلا ما عزتمون تو عالم به اندازه گداییمونه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خب سوال چرا؟ چرا اینجوریه؟ چرا بخواهیم؟ نمیخوام. خدای تو داری که داری، الحمدلله، به من چه مربوط؟ غنی هستی که علی عزب الله غنی هستی، باش، عالمی باش، سمیعی باش، حکیمی باش، قادری باش، باقی هستی، به من چه؟ داری که داری. چرا با خدای متعال نمیشه اینجوری تا کرد؟ چون ما در فطرتمون طالب اون اسماء و صفات هستیم، نمیتونیم نخواهیم، خدا ما رو اینجوری آفریده. اگر یه جوری ما رو آفریده بود که میتونستیم تعزز کنیم، بله، ولی بنده نمیتونه. دعای عرفه رو ملاحظه فرمودید، بودید کیفه از تعز و فضله ارکسته، خدا من چجوری طلب عزت کنم در مقابل تو؟ تو من رو در ذلت مرتکز کرده ای. ذلت یعنی چی؟ نسبت به خدای متعال عبدیم دیگه، عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی، درسته؟ یا لطیف ارحم عبدک از ضعیف، از ذلیل، همین ما ذلیلیم دیگه در مقابل خدا. حالا بعد عرض بکنم این ذلت عین عزت است، لذا جمله بعد حضرت اینه و کیف لا از تعز و الیک نسبتن، چجوری خودم رو عزیز ندانم، طلب عزت نکنم در حالی که منو به خودت نسبت دادی؟ این هیچ وقتی به او همه چیز نسبت داده میشه میشه عزیز. اعتصمت بالله فعززت، عزت معصوم که همه عالم درش نفوذ نمیکنه. فمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم جمع بشن بر عزت امیرالمومنین، بعد قدرتش بر نفوذ ناپذیریش اثر نمیگذاره، همه پراکنده بشن ذلیل نمیشه، وحشتی درش پیدا نمیشه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، منو با دشمن تنها بگذارید یک دنیا دشمن و من یکی، من به حالت تضرع نمیفته. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززته، کسی به خدا معتصم شد عزیز میشه. پس عنایت بکنید، ولی منهای حضرت حق ما همه ذلیلیم دیگه، مخلوق است و ذلت چیزی نداره، مخلوق یعنی هیچ. پس ببینید اینم نکته سوم، اوس الله یعنی صاحب همه اسماء الحسنا، همه کمال و جمال از اوست. نسبت او با مخلوق چیست؟ نسبت فاقد و واجد، فقیر و غنی، حی و میت، عالم و جاهل، بشمرید بقیه‌اش، مالک و مملوک، مولای عامل، انت المالک و انا المملوک، مالکیت ازلا از اوست، مملوکیت هم ازلا و ابدا از آن ماست، ما مملوکیم دیگه، هیچ وقت ما مالک نمیشیم. عبد اون کسی است که از خودش خلع مالکیت میکنه، در روایت عنوان بصری دیدید اول رکن عبودیت خلع مالکیت، انت المالک و انا المملوک. اگر بگی تو مالکی منم مالک، آدم میشه شریک خدا، انت الحی و انا الحی، میشه شریک خدا. عبد وقتی عبد است که خودشو شریک خدا نمیبینه. نکته سوم اینه که حالا او دارد، چرا ما دنبال کنیم؟ مگه به ما نگفتن دیگران دارن، شما چشمتون به دست اونا نباشه؟ مخلوق هر چی داره مال خودشه، شما طمع نکنید. چرا؟ نسبت به حضرت حق هم همینطور، تفاوتش اینه ما فقیر به اون نیستیم. گفتن تو که فقیر نیستی اعلام افتقار نکن، اونم مثل توست، انتم فقراء الله والله هو الغني الحميد. ولی نسبت به خدای متعال بخواهیم فقیریم، نخواهیم فقیر. کائنات بخواهند ذلیل فرمان خدا هستند، نخواهند ذلیل فرمان خدا هستند. خدای متعال به سماوات عرض شد ائتیا توئن او کرهن، قالت اتینا، همه ما نه فقط سماوات، اتینا طائعین، بخوان یا نخوان اینجوریه. این یه نکته است، تفاوت اینجاست، ما به دیگران غنی نیستیم. اگه به ما گفتن در مقابل دیگران اعلام ذلت نکن، همه عالم یه طرف بودن، تو به اونها اعلام افتقار نکن، عزیز باش نسبت به اون چه در دست دیگران است، اعلام فقر نکن. نکتش اینه تو فقیر به اونها نیستی، چرا اعلام فقر میکن؟ نکته دیگرش اینه، این اعلام فقر یه نوعی عبادته، ادعا مخل عباده. این اعلام فقر از دست او گرفتن، محبت او رو میاره تو دل شما، او رو شریک خدا میکنه. ببندید چشم دلتون رو به سوی همه جز خدا. خب حالا چرا رو به این سوی این خدا باز بداریم؟ به خاطر دو نکته. نکته اول این است که بخواهید یا نخواهید فقیر او هستید، نمیتونید نخواهید. ما نمیتونیم حیات نخواهیم، هرچی هم تجلد کنیم بگیم نه خدایا داری که داری من حیات نمیخوام، نمیتونی بگی نخوام. آخرش هم آدم با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. نمیتونه عبد نخواد حیات، مگه ما میتونیم حیات نخواهیم؟ مگه ما میتونیم بقا نخواهیم؟ اینایی هم که گاهی خدای متعال عقوبتشون میکنه، خودشون میکشه کنار، از خودشون نفرت پیدا میکنن، میرن رگ حیات خودشونو بزنن، وقتی با مرگ مواجه میشن میفهمن عجب اشتباهی کردن، مرگ که نمیشه به طرفش بری، نیستی. پس بنابراین نهایت بکنیم، ما نمیتونیم بگیم خدای من دوام نمیخوام، بقا نمیخوام، علم نمیخوام، قدرت نمیخوام، حکمت نمیخوام. نمیشه بگی نمیخوام، این طلب در ما هست. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، این برهان فطرت رو اینجوری معنا میکردن، میگفتن ببینید همه ما اگه همه هفت اقلیممون بدن کممونه. چرا؟ اگر طلبی که در وجود ماست متعلقش این دنیا بود، وقتی رسیدیم باید قرار بگیریم. این که وقتی میرسی به دنیاها تازه میفهمی که نه اینم به درد نمیخوره، بعدیشو میخوای، پیداست اون طلبی که در انسان است اینا نیست. ما اشتباه تعریفش میکنیم، دنبال بوتا میریم، وقتی رسیدیم میبینیم نه این مطلوب من نبود. باز شیطان یه بوت دیگه برامون درست میکنه. خدای متعال این بوتکده رو ویران میکنه، دوباره شیطان یه بوت دیگه درست میکنه. پس ببینید ما بخواهیم یا نخواهیم تفاوت اینجاست با بقیه. ما نمیتونیم، مخلوقیم، خدای متعال ما رو اینجوری آفریده، طالب خودش آفریده، محب خودش آفریده، خاشع در مقابل خودش آفریده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی این، یعنی ما بخوایم یا نخواهیم او رو میخواهیم، او رو دوست داریم. به این حبم حب خشوع میاره، از اون جنسه، نه از جنس از اون عشقهای ظاهری که طلبکاران است. نه، ما در فطرتمون خشوع حب داریم. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. ما اگه طعم ایمان و خشوع ایمان رو نچشیدیم، تبعیت نکردیم، وقتی بردنمون تو آتش اونجا خاشع میشیم، همه گردن کشا اونجا سراشون پایین میاد. اونی که تو فطرت ماست خشوع حبه، میخواهیم خدا رو، اسماء حسنایش رو میخواهیم، نمیتونیم نخواهیم، مفتور به حب این اسماء، تواضع در این اسماء، تذلل نسبت به این اسماء هستیم. اونی که انبیا از ما میخوان چیزی اضافه بر فطرتمون نیست. لیستعدوهم میثاق فطرته، میثاق هایی که تو فطرت ماست میگن به فعلیت برسونید دیگه، مگه شما با خدا میثاق ندارید؟ و الا ببینید اگر در فطرت ما نبود همه 24,000 پیغمبرم بیان فایده ای نداره. خورشید هر چه بتابد به گندمی که خدا به سنگی که درش استعداد رویش و گیاه شدن نداده، هر چه هم بتابه این نمیرویه. در ما این طلب هست، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. هرچی هم تجلد کنیم تجلده، ولی وقتی ببینیم میگیم من میخوام خدا، مگه میشه آدم بهشتو نخواد؟ مگه میشه آدم علم نخواد؟ مگر میشه بالات یه جلوهشو خدا تو این دنیا به ما نشون داده با سر میدویم دنبالش؟ همه اینایی که میگن ما نمیخوایم، چرا با سر دنبال دنیا میدون؟ چون این جلوهشو دیدن. اگر ما بقیه هم ببینن همینطوره. دیدید خدای متعال تو اون مجلس یه جلوه به یوسف داد، یوسف که از خود چیزی نداره. قطعن ایدیهن، اگر یه خورده دیگه ادامه پیدا میکرد سراشون هم میبریدن. خدای متعال یه خورده دیگه داغش میکرد، میدیدی همه میامدن میدونن ای بابا کار خودشون رو تمام کرد، رگاشون رو زدن. خدای متعال اگر نشون بده اون جمالو، با سر میرن همه، نمیتونن نخوان. به اندازه ای هم که خدا ارائه کرده همه میدونید، اونایی که دنیا رو میبینن با سر دنبال دنیا میرن، اونایی که بهشت رو میبینن شوقن الی الثواب، نفس جانشون داره از بدنشون جدا میشه که به بهشت برسن، اونایی که مقام رضوان میبینن که دیگه هیچ، و رضوان من الله اکبر، اونایی که قرب حضرت محبین که دیگه هیچ. 40 شب موسی کریم یه وعده بهش دادن، تو تور رفته نخوابیده نخورده، نه تشنه شده نه گرسنه شده، خیلی عجیبه، نه خوابید نه خورد نه آشامید، نه تشنه شد نه گرسنه شد نه خسته شد 40 شب. پس ما نمیتونیم، نکته دیگه اینه که ما نمیتونیم نسبت به این خدا بی تفاوت باشیم. هرچی هم بگو من نمیخوام، برو نخوا، میتونی نخوا، هر اندازه‌ای که جلوه هاش میاد میبینیم میخوای. مگر خدای متعال یه موقعی بخواد آدمو عذاب کنه، بله آدم دوچاره نسبت به خودش و همه چی بدبین میشه، رگ حیات خودش هم قطع میکنه، وقتی مشاهده کرد باز دوباره پشیمان میشه، دیگه فایده هم نداره. نکته لطیف در اینجاست که حالا این خدایی که دارد فرقش با بقیه داراها اینه. اولا اون داراها مثل خود ما هستن، اسماء حسنای خدا رو بگذارید کنارا که معصومینن، اون سخن جداییست. لله الاسماء الحسنا فادعوه، هر چی از خدا میخواید باید از طریق اسماء حسنا باشه. ما فقیر الاللهیم از طریق اسماء حسنا، بخوایم یا نخواهیم تو فطرت ما تعلق به اسماء حسنا که معصومینن هست. معصومین رو بگذارید کنار، بقیه هر کی هر چی دارد همه مثل ما هستند. یک به قول آقا گفت کلنا ملا قولی، همه هم مثل هم. این که خدا میگه از اونا نخواه، چیزی ندارن، چی دارن که ازشون بخوای؟ دیدید قرآن رو؟ همه آلهه‌ای که ما دنبالش هستیم، همه اینایی که دنبالشون بریم، قرآن میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شما برای چی دنبال اینا میرید؟ دنبال این دوست و رفیق و آسمان و زمین و خورشید و ماه و پدر و مادر و سنگ و چوب و هر چی که میرید، علم و قدرت و میخواد یه خیری به شما برسونن، همشون دست دستن بدن یه پشه خلق نمیتونن بکنن. دنبال چی هستی؟ میخواد خطری رو از شما دفع کنن، یستوبهم الذباب و شیء الله یستنقذوهم، پشه یه چیز ازشون بگیره نمیتونن پس بگیرن. شما دنبال چی هستید؟ برای چی دنبال اینا میرید؟ پس ببینید این که به ما میگن دنبال دیگران نرید، چون دیگران کاری ازشون نمیاد. مقایسه ها قرآن رو ببینید، قرآن هر کجا میگه دنبال اینا نرید همین حرف رو میزنه. حضرت ابراهیم میفرماد که این بتایی که سجده میکنه در مقابلشون برای شما نفعی دارن، به شما میتونن ضرری بزنن. میگن ابراهیم نمیترسی این بتا رو شکستی؟ میگه شما پشت به حضرت حق کردید، نمیترسید من از این چوب و سنگا بترسم؟ ضرر به شما میتونن بزنن، نفع دارن، میشنون چی میگید، اجابت میکنن. این که قرآن میگه نرید دنبال آنها، دلیلش هم میاره، میگه یسمعون یجیبون، مجیب شما هستن. بس فرقش اینه که خدای متعال اگر ما باید بریم در مقابلش تواضع کنیم، خشوع کنیم، دل ببندیم، توکل کنیم، راضی باشیم، این است که او سمیعه، میشنود، مجیبه، جواب میده. اولا داره، اینا ندارن چیزی، بدتر از خود ما هستن، واقعا بدتر از خود ما هستن. دوم این که داشته باشنم سمیع و مجیب، چرا صدای منو بشنون؟ و بس سمیع و بل مجیب. ما خیال میکنیم دیگران اجابت ما رو میکنن، اگه طبیعت به ما گندم میده او مجیبه، اگه طبیعت میفهمد که من میخوام سیر بشم میرویاند، او میرویاند، طبیعت چه کاره؟ اگه آسمان بر ما میبارد او میباره، آسمان چه کاره؟ او مجیبه. اگر دوست من به من توجه میکند او مجیبه، و الا هیچ دوستی به دوستی کاری نداره. لذا روز قیامت که خدای متعال این روابط رو قطع میکنه، تقطعت بهم الاسباب، پای خود رو کنار میکشه از این روابط، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و سا، همینه که قربان هم میرفتن، قربون صدقه هم دیگه میرفتن، یفر المرء من اخیه و امه و ابی، الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن ادب، دوستای صمیمی دشمن هم میشن، الا المتقین، اونایی که دوستیشون در راه خدا بوده. پس اونها نه دارند و نه اگر داشته باشند با ما کاری دارند. ولو انکم، ولو ندارید، تملکون خزائن ربی، نه 1,000,000,000 و 100,000,000 و 10,000,000,000، اگر خزائن پروردگار من رو شما مالک می شدید، لامسکتم، ذره‌ای به احدی نمی دادید. پس الان که دارم می بخشند می گم نه، اون دست جود خداست. اگر مادر از آسایش خودش میگذره، خداست داره، لله جنود السماوات و الارض، لشکر خدا به خودش واگذار کنن فرزند و یک قدم برای فرزند برنمی‌داره. پدرم همینطوره، دوست صمیمی هم همینطور. پس نکته دیگر اینه که اگر به ما میگه از اینها بخواید نخواید و از من بخواید، لا تعبدوا الا الله، در مقابل دیگران خشوع و خضوع نکنید، چون دیگران ندارند و اگرم داشتن کاری با شما نداشتن، چون خودشون فقیرن، فقیر هرچی داره میخواد جمع کنه مال خودش، فقیر که نمیتونه ببخشه مگر از غنای خدا سرشار بشه. اونایی که از غنای حضرت حق سرشار میشن بعد جانشون هم میره، و الا فقیر کاری با شما نداره. و نکته لطیف درش اینه که دیگران اگر داشتن هم میدادند، هم تو این داد و ستد طمع داشتن، شما رو ذلیل میکردن، بهتون میدادن. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. ما خیال میکنیم خدا ما رو واگذار کرده، اگه واگذارمون میکرد زمین و آسمان و خورشید همه ما رو بیچاره میکرد. همین خورشیدی که هر روز طلوع میکنه، بیمهابا انقدر بخشش داره که گویا اصلا بی حساب و کتاب. همین خورشید اگه فرمان خدا نبود یک اشعهشو به ما نمیتابید. با ما چه کار داره؟ روز قیامت دست ما پوست ما شهادت میده، میگه لما شهد تو، شما دیگه چرا؟ دست من تو دیگه چرا؟ تو هم آره، میگه من تحت فرمان خدا هستم، تو دنیا هم اگه به حرفتو گوش میدادم تو خیال نکنی من با تو بودم، هیچ وقت من با تو نبودم. انتقن الله الذي انتق كل شيء، من هیچ وقت با تو نه، خیال نکنی من تو دنیا به حرفتو گوش میدادم، تو دنیا هم به حرف او گوش میدادم، به من گفته بود در اختیار این آقا باش هستم. حالا میفهمد شهادت بده، شهادت میده، میگه بگو چیکار کرده. میگه من هیچ وقت بنده تو نبودم که الان بنده تو باشم. دیگران اگر هم یه موقعی بدن آدمو ذلیل میکنن. این خدا خدایی است که اگر میدهد از سر رحمت میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه میخوای لقمه تو دهنت بذاره بگو بسم الله الرحمن الرحیم. به اون خدایی تکیه کن که رحمان الرحیم است. قدم برمیداری، درس میخونی، سلوک معنوی میکنی، با این خدا باشد. پس بنابراین نهایت بکنید. این حضرت حق، الله یعنی اون کسی که صاحب همه اسماء حسنا است. دو، اسماء حسناش همه عالم رو پر کرده. همه بخوان یا نخوان با اسماء او موجودند و در حرکتند. و سوم این که نسبتشون با اون اسماء نسبت فقیر و غنی است، نمیتونن نخوان. چهارم این که اون کسی که ازش میخوان کریمانه میدهد. خود اونی استجب اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. منو باور کنی، من کنار شما هستم. فرق خدای متعال با بقیه، فرق حضرت حق با بقیه اینه که اگر به او متصل شدی میشی عزیز. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن، سرشار میشی. اعتصمت بالله فعززت. دیدید آب قلیل وقتی وصل میشه به آب کر میشود معتصم، دیگه دست نجس بهش میخوره به جای اینکه متنجس بشه دست رو پاک میکنه. وقتی کسی وصل شد به خدای متعال میشه معتصم. اعتصمت بالله، همه عالم از سر سفرش بخورن کم نمیاد چون وصله دیگه. همه عالم بیان در خونش بازه، همه عالم برن نگران نمیشه چون چیزی به او کم و اضافه نمی کنن. مازا فقد من وجدک، وقتی کسی با خدا بود همه عالم برن. خب برن، از کردم پشه نشست رو درخت چنار عظیم، گفت میخوام بپرم و حواست باشه خودتو بگی. گفت اگه نشستی ما فهمیدیم، خودتو بگی یعنی چی؟ کسی که به خدا رسید به این عزت اینجوری میرسه. پس ببینید اگر گفته شده که لا تعبدوا الا الله، الله لا اله الا هو، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این قراردادی نیست اسم یه موجودی بذاریم موجودی که شایسته عبادت است. خب چرا شایسته عبادت است؟ حقیقتا الله صاحب مقام اولویت. همه اسماء حسنا هزار تا کمتر یا بیشتر این اسماء توقیفی ذیل اسم الله هن. اله اون کسی است که همه اینا رو داره. خب وقتی همه اینا رو داشت عالم بخواهد یا نخواهد فقیر اوست، سر سفره مهمانی اوست، انقدر او کریمه که اون کسایی هم که ازش نمیخوان یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منو، از سر تحنن و محبته و رحمه، یعنی رحمتش اون کسی هم که نمیخواد میگیره. پس بخوایم یا نخوایم لا اله الا الله جزو الهی نیست که، ما بقی اسماء لفظ نامه، نام ظاهری است، هیچ واقعیتی پشتش نیست. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، هیچ خبری پشتش نیست. حالا سخن اینه، این توحید تا اینجاش همه قبول میکنن مفهومه مشترکی است. تا اینجاش آدم میتونه با امیرالمومنین هم نباشه موحد باشه، هر کسی برای خودش تبری دست بگیره، یه دکانی باز بکنه، دعوت کنه بیاید آقا بریم به طرف خدا. تا اینجاش این توحید نزاع و جنگ و درگیری و اینجوری نیست، صلح کلی میشه. تا اینجاش یه اعتقادی است که میشه همه کنار هم جمع بشن تو عالم. ولی این توحیدی که قرآن دعوت میکند، اسلام دعوت میکنه، لا تعبدوا الا الله، وقتی تفصیل پیدا میکنه یه معنایی پیدا میکنه که از درون همین توحید صف‌بندی پیدا میشه. این صفم میره تا حد موضع‌گیری و تبری و قتال و درگیری، و یک درگیری عظیم تاریخی پشت سر همین کلمه لا اله الا الله درست میشه. پیامبر سر چی میجنگید؟ یقاتل علی التنزیل. امیرالمومنین سر چی میجنگند؟ یقاتل علی التعبیل. همه دعوا سر توحید، سر چیز غیر توحید میجنگند. سید الشهدا تو نامه که به محمد حنفی نوشتن اول میفهمند بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فان الحسین ارواح نافدا یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و ان الساعت آتیتون و ان الله یبعث من فی القبور اما بعد فانی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید. بعضی از وسط اینو شروع میکنن، اون قسمت اول مرامنامه حضرته. اگر اشهد ان لا اله الا الله نباشه حضرت بر چی بجنگن؟ اگر دعوا سر توحید نباشه چه حقانیتی داره؟ همه ی حقانیت و عاشورا اینه که نزاع بر سر توحیده، نزاع بر سر رسالته، نزاع بر سر جریان هدایت نبی اکرمه. اینجاست که اون وقت فساد و صلاح و منکر و معروف معنا میشه. والله شما خدا رو بردارید، چه معروفی چه منکری چه اخلاقی. دیدید الان تو اروپا گرفتار بی خدایی شدن، وقتی گرفتار بی خدایی شدن گرفتار بی اخلاقی شدن. آقا وقتی چراغ روشن میشه خیلی واضحه، چراغ که روشن شد زشت و زیبا واضح میشه، خوب و بد واضح میشه، طلا و خزف خودشون رو نشون میدن. اما تو تاریکی محض که چه تفاوتی است؟ الله نور السماوات و الارض. شما چراغ رو خاموش کن بعد خوب و بد، کار خوب دیگه چیه، کار بد دیگه چیه؟ اینا خدا رو کنار گذاشتن تو زندگی اجتماعیشون، به بی خدایی مبتلا شدن، گرفتار بی اخلاقی شدن، حالا دنبال میگردن اخلاقشون رو درست کنن. یه مش فیلسوف ضعیف الفهم میخوان بدون خدا اخلاق درست کنن، به انسانیت انسانو حرفا چیه؟ اگه خدا نباشه نیچه درست میگه؟ حق با زور است. اگر انسان زور نداشت اشتباه کرده نکرده چرا نمیکنی؟ چرا تجاوز به حقوق دیگران نمیکنی؟ اگر خدا نیست، اگر خدا هست و ما فقیر او هستیم و او غنی مطلق است و عدول از الوهیت او میشه شر، ذیل خدایی او حرکت کردن میشه خیر، وقت اخلاق معنی دار میشه. اخلاق اخلاق بندگی است، همش میشه محبت. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد شد صاحب خلق عظیم. همه صفات کریم حب الله در غیر معصوم، اخلاق یعنی حب امیرالمومنین. کتاب اخلاق نوشته 6 جلد، فرق نمیکنه حضرت امیر باشد یا نباشد، پیشکش خودی که اخلاق نیست که، بازی اخلاقی که غرب و فیلسوفان غرب مثل راسل و دیگران ازش بحث می‌کنن. این چه اخلاقیه؟ منهای خدا یه کسی بیاد خوب و بد تعریف کنه اگه توانست. شما خدا رو بردارید بگید این کار بده، میگم چرا بده؟ میگه آقا ظلم. میگن ظلم اصلا یعنی چی؟ یه بار دیگه بگید ظلم یعنی چی؟ اگه خدا نیست ظلم یعنی چی؟ حق، میگم حق یعنی چی؟ شما خدا رو بردارید، اله رو بردارید که ما بخواهیم یا نخواهیم ذلیل او هستیم، عبد او هستیم، فقیر او هستیم، ما هم صاحب اسماء. این روابط رو بردارید از عالم، اسماء حسنای او رو بردارید، فقر ما رو هم بردارید، اخلاق درست کنیم، میشه اخلاق تعریف کرد. هر چی هم برو جل برن جلوتر باطلاقش عمیق تره، بی خدا که اخلاق درست نمیشه که. اگر توحید رو بردارید معروف یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ صلاح یعنی چی؟ اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر. قرش طول طلب الاسلام، اگه فسادی اتفاق افتاده اگر خدا نیست؟ بله، بر اساس مکاتب مادی اگر نظام اقتصادی به نفع طبقه فلان باشد فاسده، به نفع طبقه فلان باشد. این که طبقه پرستیه؟ کی گفته ما باید مدافع فلان طبقه باشیم؟ کدام خدا و پیغمبری؟ آخرش اینه جبر ماده است. من بتونم از جبر ماده فرار میکنم، نتونم هم که دیگه اخلاق یعنی چی؟ هممون مجبوریم دیگه. شما بدون خدا اخلاق تعریف کنید؟ آقا من چی بجنگم؟ میگه دفاع کن از طبقه کارگر. برای چی از طبقه کارگر دفاع بکنم؟ من کشته بشم که طبقه کارگر بماند؟ میخوام 1000 سال نماند. شما خدا رو بردارید یه قطره خونه امام حسین جادار ریخته بشه؟ هرگز. ولی وقتی اشهد ان لا اله الا الله میشه سار الله، وتر موتور، اشهد ان دمک سکن فی الخلد. شما این مفاهیمی که پشت سر امام حسین تو زیارت نامه آمده اینا رو بردارید، تقدس امام حسین رو درست کنید. مگه میشه درست کرد؟ مرام نامه رو اگه از اولش برداشتی، اشهد ان الحسین اشهد ان لا اله الا الله، دیگه اصلا نمیشه قیام حضرت رو توجیه کنی. ولی اگر اشهد ان لا اله الا الله پشت سرش قتال هست تا ظهور، دعوا هم سر همین یک کلمه است. امام زمان که میاد سر چی میجنگن؟ سر لا اله الا الله میجنگن. پس ببینید این حد از لا اله الا الله ابتداعا مفسر این جنگ نیست. مثلا این بحثی که عرض کردم برای این بود که همه بصیرت هایی که انبیا میدن که این بصیرت صف و قتال رو درست میکنه، ما رو به استقامت و صبر میرسونه، برمیگرده به درک از توحید. میشه توحید رو یه جوری تعریف کنید، میشه صلح کلی، دین رحمانی با تفسیرهای متعددی که ازش شده. میشه توحید رو یه جوری تفسیر کنید که از توش آیات جهاد هم در بیاد، غزوه های نبی اکرم هم در بیاد، بدر و حنین هم در بیاد. این همون امام الموحدین است که لیلة الحریر با تکبیرش از ترسشون عده جان دادن. همون امام الموحدین، این همون امام الموحدینه که وقتی حجت رو تمام میکنه شمشیرش رو میگذاره از این طرف میره، از اون طرف صف نهروان میاد بیرون، میگه میفرماد فقط تو عین الفتنه. توحید رو چجوری تعریف میکنه؟ امام زمان که امام الموحدینند و هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، وقتی میاد ذوالفقار رو میگذاره از این ور عالم میره، از اون ور عالم در میاد. همین پیغمبر، همین آقایی که پیام رحمت هم داره، بله پیام رحمت داره، همون خدایی که بهشت و جنت رو دارد جهنم هم داره. برید یه قدم جلوتر، همون امیرالمؤمنینی که قاسم الجنه است قاسم النار هم هست، همون امیرالمؤمنینی که نعمت الله علی الابرار نعمت الله علی الفجار هم است. درک ما از توحید، تلقی ما از توحید اگر درست شد صف و قتال درست میشه. اصلا همه دعواها تو عالم سر معبودهاست. اگه بنده پرستش نمیکرد، محتاج نبود، فقیر نبود، چرا دعوا بکنه؟ سر چی دعوا بکنه؟ ما فقیریم، انتخاب اله میکنیم، سر الهمون با هم دعوامون میشه. منتها اگه اله ما دنیا شد، چون دنیا محدوده تنازع دائمی است، سر همه چی با هم دعوا میکنه چون امکانات. اگر اله ما حضرت حق شد، نه همه موحدین با هم دیگه میشن ید واحده، دعواشون دیگه سر شرک و کفره. همه انبیا مسئلهشون همین بوده. حالا انشاءالله اگه خدای متعال توفیق داد یه قدم این توحید رو ببینیم تطبیقش چیه. توحیدی که قرآن میگه به چی تطبیق میشه که از توش عاشورا در میاد، از توش بدر و حنین در میاد، از دل این توحید قیام امام زمان بیرون میاد. یملع الله به الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، یا کما ملعت کما ملعت ظلما و جورا. امتلاء عالم از عدل خیلی فداکاری و تلاش و زد و خورد و درگیری داره. این طرف پر کردن عالم و حضرت مواد همه رو تبدیل کنه به این راحتی نیست که. همش هم توحیده، هیچ اصلا عدل در عرض توحید نیست که. شما توحید رو بردارید عدالت رو تعریف کنید. عدالت یعنی چی؟ عدلی که حضرت میخوان بیارن تناسبات توحیده، میخوان زندگی بشر همش بشه موحدانه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که، این یعنی عدل. خروج از این یعنی ظلم. هم رابطه انسان با خدا ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با ملکوت عالم ظالمانه میشه، هم رابطه انسان با دیگران ظالمانه میشه، هم رابطش با خودش ظالمانه میشه. انسان اگر از مدار بندگی خارج شد، مثل اون سلولی است که از مدار خودش تو بدن خارج میشه. همه دعوا سر این یک کلمه است، السلام علیک یا ابا عبد. خب شب پنجم محرم هست، یه آرام آرام با عاشورا داریم نزدیک میشیم، مهیا باید بشیم ان شاء الله. امام صادق در روایت است اگر روزی نام امام حسین پیش رویشون برده میشد، دیگه اون روز کسی لبخند بر لب امام صادق. به نظرم ابو بصیر است، در کامل و زیارات است، الان راویش در خاطرم دقیق نیست. یه محضر امام صادق بودیم که از آغازهاش داشون وارد شدن و حضرت تحویل گرفتن و جملاتی، بعد فرمودن هر وقت نگاه میاد یاد میکنم از سید الشهدا و فرزندانش رو میبینم، حالتی بر من وارد میشود که دیگه مالک خودم نیستم از ظلمی که بر اونها رفت. بعد حضرت فرمودن که مادرم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها گاهی یه جوری ناله میکنن، تعبیر شهق شهقتن، ناله میزنن که ملائکه موکل جهنم رو مهار میکنن، اگر رها کنن قلیان میکنه و همه رو میبره. تا ملائکه موظفن تا وقتی قصه حضرت، ناله حضرت فروکش میکنه، جهنم رو مهار میکنن. بعد میگه به من فرمودن که میخوای مساعدت کنی با مادرم فاطمه زهرا سلام الله، کمک کنی به ایشون. میگه وقتی این رو گفتن حال من متحول شد، حضرتم گریستن. حضرت حالشون متحول شد، رفتن به طرف محرابشون، منم برخواستم آمدم. اون شب خوابم نبرد، خواب به سراغ من نیامد، نتوانستم غذا بخورم. فردا روزه‌دار رفتم ببینم حال حضرت برگشته یا نه، خیلی مضطرب بودم. آمدم دیدم حضرت آرام شدن، منم آرام شدم. این روایت امام رضا که دیگه به ریان ابن شبیب فرمودن ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. امام ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرن کان او کبیرن، کثیرن کان او قلیلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام على المظلوم بلا ناصر واقعا تنهای تنها بود، امام مجتبی همین لحظه تنهایی رو میدید، فرمود یزدلف علیک 30,000 30,000 نفر تو رو به تنهایی محاصره میکنن. یه نگاه کرد به جانب راست و چپش، دید کسی نمانده. اول اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهر و یا برهر. مسلم ابن اوسج، سعید ابن عبدالله صداشون زد. مالی انادیکم فلا تجیبون. بدنها به حرکت در آمد، فرمود آرام باشید، شما امتحانتون رو پس دادید. سپس نمیدونم چه کسی رو مخاطب قرار داد، هل من ناصر ینصرونی، هل من معین یعیننی، اگه به من کمک نمی کنید، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. می دونید چجوری اجابتش کردن، کمکش کردن. شم رجاله هاشو صدا زد، گفت بهش مهلت ندید، تک به میدانش نرید، دست جمعی بهش حمله کنید. یزدل فالک سلاسون الف، سواره و پیاده، تیرانداز، نیزدار، همه و همه به طرفش حمله کردن. کاری کردن دیگه نتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اونقدر غریب و تنها شده بود دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه. عبدالله ابن حسن نگاه کرد، دید عموش تنها مانده، خودش را از دست عمه رها کرد. ای کاش نیامده بود. تو دامن عمو هدف تیر سه شعبه قرار گرفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه تنهای تنها شده، هیچ کی نبود کمکش کنه، همه ی عاشورا از اینجا شروع می شود. فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به لجار. فرمود 300 اندی زخم نگیزه و شمشیر و اثر تیر بر بدن جد ما باقی مانده بود. نقل شده کبودی هایی بر اثر اصابت سنگ ها بر بدن حضرت باقی مانده بود، علاوه بر همه اینها 10 نفر اسباشون رو نعل تازه زدند.